بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه در صفحه حکومتی استاد سید علی موسوی، 2 خرداد 1400.
من چیز بکنم، من با یه جمعی که میتونم انجام بدم میبندم، بقیه هم میخوام استفاده کنم، هیچ من نداره دیگه استفاده کنم.
خوبه، ولی همون کسی هم که میخوام ببندم واقعا باید تموم کرده باشم دیگه. یعنی الان صحبت سر اینه که ما سه تا سرفصلی که من فکر میکردم ما تا قبل عید میتونیم تموم بکنیم، به خاطر اینکه حجم کاری زیاد نبود به نسبت فقه سیاسی که الان بخوایم واردش بشیم، حجم کاری فقه سیاسی که به عهده دوستان میفته بیشتره. ولی خب تا وقتی که رفقا نیان جلو ما هم نمیتونیم این جلسه محرجی ان که روشمون رو تو بقیه کلاس‌ها خیلی تعدیل کردم. روشای دیگه، روش ما تو بحث دیگه عمدتاً اینه، بچه‌ها خودشون میخوان خودشون ارائه میدن، من در حاشیه مطلب میگم. این دفعه من خودم بیشتر وسط اومدم، ولی نه این که دیگه ما منبر بریم بقیه هم گوش کنن، حالا یه نکاتی هم به ذهن شریفشون میرسه بفرمایند و نه اینجوری آره این مشکل رو حل نمیکنه. رفقا ما با هم دیگه میخوایم یک جامعه علمی رو پدید بیاریم، لازمش اینه که پا به پای هم دیگه بریم جلو. اگر این باشه نیا کنید، من برنامه‌ای که در نظر گرفتم 2 ساله بود، عملا الان داره 3 ساله میشه. 3 ساله بخواد بشم من مانعی ندارم، فقط مسئله اینه که دوستان باید دوباره مطالعه کنن. یعنی الان ما از اقتصاد میایم بیرون دیگه میریم تو سیاست. تو سیاست که رفتیم بعد دوستان قبل از اینکه سال تحصیلی شروع بشه اگه یه منبع تاریخی رو بذاریم تو دستور کار، دوستان همه اون منبع تاریخی رو بخونن و بررسی بکنن و مطالعه کنن. خب
میتونن اون 18 روز و مثلا کلاسای یاد و تاریخ یا یه کلاسای 1 ساعت و نیمه با یه کار خوبی بگیم اون فضای سیاسی، یا همین که کلش مثلا ما روزی همه تمام بودن روزی 2 ساعت یا 2 ساعت اینا مطالعه منبع بدیم، مطالعه
از الان
همه گزارش بدن دارن روزی 2 ساعت مطالعه از بعد از امتحانات، یعنی از 20 تیر تا مثلا.
خب ما از 20 تیر دوباره این کلاس خودمون هم داریم، اینم میخوام جمع بندی کنم. یعنی
من مثلا این تموم میشه؟
نه این تموم نمیشه، یعنی تازه از اون کتاب فارغ شدیم، الان داریم روایتمون رو بخونیم، جمع بندی باید بکنیم به آخر برسیم.
اونجا واقعیش اینه که اون در روز خرج
اقتصادی
سیاسی فقط الان ما مصالحات سیاسی هم کاش بیشتر استفاده کنیم.
آره باید دوستان جدی بگیرن، یعنی الان مدل انسانمون واقعا این بود که حداقل 70% دوستان فقط میمونن سر کلاس. قبول دارین؟ یعنی 70% وقت دوستان، یعنی 30% ظرفیت کلاس مطالعاتی پیشینی داشت و این نمیتونه این برنامه رو باید نیا کنیم دوستان. توقع اصلا اصل توقع خیلی توقع افسانه‌ای بود. شما کل فقه اقتصادی یه نگاه کن، یه ادعای بزرگ طرف میره کلا درس خارج 10 سال 2 تا 3 تا مثلا فرع و باب و اینا رو مثلا ما کل این منظومه رو می‌خواستیم جمع بکنیم، اونم فروعات بسیار جنجالی، اونم با این دورخیز، یعنی دیگه قبل ما قبل تورات انجیل بیای تا برسیم مثلا به جمع کردن همینا کار ساده‌ای نیست. ولی اگه دوستان جدی جدی‌تر بودن زودتر میشد جمع. البته الحمدلله واقعا دوستان وقت گذاشتن، منم واقعا به نسبت اون ظرفیتی که نشون دادن هم گلهی ندارم. ولی اگه بخوام کارو ما این پروژه رو به پایان برسونیم، یعنی فقه سیاسی و فقه فرهنگی رو هم تمام کنیم، سرفصل فقه سیاسی و سرفصل فقه فرهنگی، حجم مطالعاتی بیشتری رو میطلبه، عرض بنده بیشتری نه و یعنی بیشتر باید بیاییم بسر. چون یا کنید ما ببینید از اون اولی که فقه زکات بود چقدر کار ساده بود، رسیدیم به انفال پیچیده تر شد یا نه؟ ربا دیگه چی شد دیگه؟ اصلا میریم تو سیاست دیگه اصلا کلن وضعیت شما الان 2 تا فرق بود که تا حالا شما تو لومده خونده باشید فقه سیاسی. ما فرق میاریم هم میریم فرق خیلی پربسامد نیست، خیلی جدی نه تا حالا نشستیم در موردش بحث بکنیم. خب با امید خدا ما با اجازه آغاز میکنیم. این تکه اول 4 دقیقه اول هم دوستان دیگه اونایی که مد نظرشون بود احتمالاً شنیدن. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. یه خورده روشن کن. اللهم عجل وليك الفرج و اجعل من خیر امانه و انصاره و المستشهدین بین یدیه. دیگه همین رو میخوام بگم، ما اگه واسه پولی رو بخوام تموم کنیم باید تابستون بریم سراغت. من الان حد اکثر کاری که بتونم بکنم. آقا میکروفون کسی باز کرده؟ بله؟ یکی دو نفر هستن، آقای امیری و آقای اکبر نژاد هستن. خب اگه یه نفر دیگه میکروفون باز کنه، چون میکروفون من خش دارم باز میکنیم. خب میکروفون من خوبه؟ خب من بس میکروفون هم باز کردم. خب ما الان اول بحث ربا رو باید جمع کنیم، بعد بریم سراغ بحث پول و بعدش هم جمع‌بندی کنیم. ما آخرش میخوام ببینیم بانک اسلامی چه شکلیه. میگم که سوال نهایی اینه، ما آخرش به یه مدل بانکی میخوام برسیم. اون تو اون بحث قبلی آخرش به این رسیدیم آقا منابع طبیعی رو چجوری باید تخصیص داد. یه ایده کلی در تخصیص منابع طبیعی بهش رسیدیم. تو بحث اول هم به این نتیجه رسیدیم که چجوری مشکل فقر باید حل بکنیم. به ایده کلی رسیدیم، از تو متون روایی هم اینه در آوردیم. الان میخوام به این ایده کلی برسیم. توی تأمین سرمایه، اسلام این مسئله تأمین سرمایه رو با چه مدلی میخواد براش یه نهادی پدید بیاره؟ ایده مرکزی ما این وسط چیه؟ تای حرف اینه که میخواد در بیاد. خب رسیدیم به روایات دوستان. خب چه بحثی از روایات باقی موند؟
ما که همون باب اولی منو
نه نه دو تا روایت بود وسط یکی از روایتش بودیم. روایت اینجا رو باید وایستیم دیگه، نمیتونیم تون تونو بکنم چون روایت پر
روایت
خب بودیم دیگه. خب یه دسته اونایی که بسه اخوص المخاصه و شر رو خب آدرس بدین. وسائل جل 18 صفحه
2
اشرف المقاصد، روایت 13 شرب المقاصد، روایت 14 و ماه هم مصطفی فرقوا چیزش. نه اینا همه رو توضیح دادیم.
رسیدیم به مسئله اون که اگر شما لو کان ربا حلالا
لترک الناس از تجارات و ما یحتاجون الیه، که گفتیم آقا این تفسیر همون الربا البیع مثل الرباه که آقا مرکزیت پیدا میکنه ربا، درسته؟ خاطر شریفتون هست؟ که این میاد میشه مرکز، بعد مردم بقیه اعمال را ترک میکنن. یعنی شما عملا مدل اداره اقتصادت از کارهای اساسی تبدیل میشه به همه در حال رباخوری خواهم بود. همه در حال رباخوریه چون ربا ثابت تره، این اصلا کلا ضمانت بیشتری داره، تسهیل توش هست. شما به شکل پولتو بندازی تو ریسک سرمایه گذاری و دردسر و بدبختی و اینا پولتو میدی، از اون منم میگیری به همین راحتی. و ما یحتاجون الیه دیگه از بین از حل نمیشه، مردم نیازهاشون رو برطرف نمیکنن. بحث دیروز خاطرتون هست؟ پس هدف نهایی اقتصاد و حیات اجتماعی اقتصادی چی بود؟ چرا مردم قبایل مختلف شدن، جریانهای مختلف لاتقد بعد خب بعضی از سخری ها که بعضی از اینا بیان نیازهاشون از بعضی دیگه بگیرن، بعضی زیر بقیه کار کنن، یه شبکه اجتماعی پدید بیاد از داد و ستد نیازها. شما وقتی که اینو در نظر بگیرید، مردم از مایحتاجون الی چی میشن؟ میان بیرون از نیازهای اجتماعی، میان تو رباخوری. ربا کسی نیاز به ربا داره به نظرتون؟ ربا قرار آخرش میخواد نیازی رو برطرف کنه و در نهایت هم نیازی برطرف نمیکنه. همه یعنی اون سیکل ربا یه سیکلیه که تا آخرش میره، من میگیرم اینو اون باز دوباره به شکل ربوی میره توی یه سیکل دیگه. آخرش این عملیات ربوی حتی کسی که سرمایه خوردن داره میفته تو رباخوری. تصویر دوستانی بود که نه اون کسی که سرمایه کلان داره ربا میخوره، یه کسی بدبخت هم همه ربا میدن. نه اون کسی که سرمایه خوردن داره داره در حد یه پسنداز اونم میده رباخوری. بعد یه مدت این سرمایه کم هی از بین میره، هی از بین میره، بعدش هم به اصل مایه میرسه، بعدش هم دره درست میشه دیگه، هی بعد از دار و ندارش بده، بعدش هم که دیگه هیچی نداره.
به بحث هم داشت،
آها دو تا بحث قرار شد بررسی بکنیم.
یعنی قبول دین، یعنی دین رو محکوم میکنه یا دین خودش رو محکوم میکنه؟ بالاخره میگه با من دارم میبینم که ربا، آکل ربا داره مالش زیاد میشه. بعد از میگه ایو مخدر ام حقومن در همین ربا یم حقود دین و انتابم و انتابمه.
خب حالا کسی نکته جدیدی داشت، ما اونجا دین رو کلا چجوری معنی کردیم؟
من یه روایت رو آورده بودم تو گروه هم گذاشتم.
آها
قمی اینجا تو یک صفحه 93.
خب خب بیارین آقا دوستان تفسیر قمی صفحه جلد یک صفحه 93 رو.
اونجا اول که همین روایت میاره که همینجا هم تو وسایل بود که میگه تو شهر معراج دیدم یه شکم گنده و یست و اینا.
صدا رو شما بس ما رو نوشتن صدا برا میوار میان و شما قطع کنید آقا این بس کنید چی میشه بهتر
میشه. اونجا همونجا یک چیز داره به قولهی زیر یمحق الله و ربا و یورد صدقات میگه قول عبیل علیه صادق علیه السلام قد نر رجلن یوردی و مالهو یوردی.
صفحه 93 رو گفتین یا 92؟
93 جلی صفحه 93.
قال عبیل علیه صادق علیه السلام قد نر رجلن.
خب
قد نر رجلن یوردی و مالهو یوردی فقال یمحق الله دینم رو اینجا داره و امکان مالهو یوردی، یعنی پذیرفته که مالی زیاد میشه دیگه. دارم این همه پولدار و سرمایه‌دار که خودم میگه 250 نفر هم تو ایران کل پول ایران دستشون رو خودم پاکیت پول دارم دیگه اینا. خب میگه یمحق الله دینم، نه یمحق دین رو اینجا انگار یه معنی کرده که دین خودش از این رفتالا این طرف پول زیاد بشه چه فایده داره.
این یه جواب حداقلی اگه اینجوری معنا بکنی که آقا چون آیه سیاق اصلیش این نیست، دوباره تو آیه نگاه بکنید. یمحق الله ربا نمیگه یمحق الله دین، میگه یمحق الله ربا، خود ربا رو خدا محق میکنه.
زیاد آقا
اون
چیزی که داره میبینیم،
خب حضرت میتونست اینجوری بگی که الان نگاه نکن یه چند وقت دیگه تو نسل توی دورهای بعدی آخری تو حیات اجتماعی نه آقا هم عوض میشن. یعنی
یه
روایت
از
اهل
سنت هست
نه
جواب آقا این کسره فعلا قبل نمیدونم
قبل اون رو در سنت هم بوده شمسته دستش
جدا
داره،
یعنی داره به سمت کم شدن پیش میره. هرچند که
الان در نهایت کلش رو تصویر کنه
الا بیشتر بود
سوال رو من خودم رو روا نمیدونم رو خود این رو خود من هم پول دارم.
خب اون جواب حداقلی حضرت داره میده دیگه، میگه اون جواب حداقلی تفسیر آیه نیست. حضرت داره بهش میگه خدا دینش رو نابود کرده. خب دینش رو نابود کرده
من وقت دوم میگه اگه توبه کنه مالش رو کم میکنه.
وقت توبه کنه تو این نبود، تو اون یکی دیگه. خب یه تفسیر دیگه است، میخوام بگم اون تفسیر غلط نیست. ما سبعت عبتون رو خب دیدید دیگه، شما یه تفسیر داری، یه تفسیر دیگه هم داری، یه تفسیر دیگه هم داری. اما نگاه کنید ظهور اولی آیه تفسیر دیگه رو هم میطلبه و اون تفسیری که خود ربا رو خدا نابود داره میکنه و این با ظهور آیات سازگارتره و اینو باید تبیین کرد. تبیینش ساده نیست. اون کسی که سائل بوده به احتمال قوی حضرت نمیفرسته اونجا دیگه بیا حالا تو وسط این قصه میگه شما مقاومت کنیم در نهایت پیروزیم. میگه بابا مقاومت کردیم الان فشار تحریمه چیه، حالا تو بیا بگو نه ما داریم میریم جلو. میگه بارو بابا جمع کن اونجا تو باید یه چیزی بگه. این طرف حال شنیدنش الان نداره، ما در آستانه پیروزی های بزرگیم و در باور نمیکنه دیگه. حالا کس باور نمیکنه لذا باید به اون آدم یه چیز دیگه بگیم.
اصلا
یه
اصلاح داشته
به والا
نمیشه
دیگه، باید
بگه خدا
دینش
رو
معرفی
کنه اگه توبه کنه از ما.
نه مثلا تغییر نیست، شما تخصیص امات قرآنی یا اطلاعات قرآنی به خبر باید اصلا این شکلی نیست، باید حتما تصریح به نفی به خلافش داشته باشه. و اگه نداشته باشه یه مثال
نه نفی خلاف چرا همون
اصلاحش رو
توی مورد خاصی
نه یه مورد آفرین که بهی میگن تطبیق نه. به میگن تطبیق.
خب هر وقت
تطبیق مقید آیه نمیشه ها،
یعنی اون حالت
نه اون حالت تخصیص اطلاقات قرآنی به خبر واحد یا امات قرآنی به خبر واحد جاییه که نفی خلاف هم بکنه. یعنی شما مثلا طرف میگه که طرف اومد و فلان و اینها رفتش مثلا خوف که داشت، بعد شما میگی نه این در همه مواردی، در مواردی که سفر بیشتر از انقدر فسخ باشه انقدر در غیر اون لازم نیست، قشنگ تصریح داره به خلاف.
روایت اهل سنت خیلی این تفسیر شما رو بسید که هم گذاشتم
بله
یه اشاره تری بکنیم. مثلا از کنیم توی بخاری و سنجم دو سفر ستی و بند همین یعنی بابرگاه رو بگه که ممکن قطع و للبر ممکن قطع و للبرکت میگه برکتش رو میبره. یا مثلا توی تفسیر قرطبی
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 از قرطبه هست دیگه. قرطبه کجا؟ به اسپانیا هست. نه 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 او طرقه هست قرطبه. آقا یک شهر تقریبا میشه الان بهش میگن کوردوبا. مثلا یه مساجد خیلی ویژه‌ای داره آفرین. خب آقا اینجا 800 سال مسلمان بودن، همه آثار باستانیشون اسلامی هست. شیعه های مدت اینجا حکومت میگردن. حسنی یعنی سادات حسنی مثلا یه طرف بزنید منطقه مولای حسنه، مثلا میگه میره رو تابلوش میشه مولای حسن. مولای حسن چیه؟ اون مولای حسن دیگه. حالا قرطبی بوده، ابن عربی خودش اندلسی دیگه. خب شهرش مرسیا، الان میریم تو مرسیا، الان خود هست مکان خونهشه چیه فلان اینا همه ابن عربی دیگه. حالا
میگه
خب حالا تفسیر قرطبی
میگه یم الله رضا یعنی که دنیا ای یاد و برکت او و امکان کسی رو دورد ابن مسعود نقل میکنه که این ربا و این کسوره فاقبتو به دست اشاقت یا رقیب یم و لاربا یعنی که الاخره، یعنی که دنیا گفتن یعنی که برکت شون بره یا خودش رو در نهایت به قریب میشه. این سیده شما فرمودید یه در تفسیر یه گفته که گفتن به برمان قیل آورده. یه در چیزی از ابن عباس آورده که صدقه و حج و جهاد و صله رو ازش قبول نمی‌کنه. یا توی چیز توی ابن کثیر چون همین آورده که اما به ان یذهب و بالکلیه من یاد صاحبی او یحرمه برکتا یحرمه برکتا.
کلمه برکت آقا خیلی کلمه پربسامدیه.
حالا ینتفع
زیرساخت اعتقادی عجیبی که تو جامعه در مورد برکت وجود داره کاملا مادی هم هست. یعنی خدا میگه برکت ازش میگه آقا خدا بهت برکت بده، میگه آره بابا خرید دارو و دکتر و قرض و مرض و تصادف و مصادف الان شما برو با مردم صحبت کن. طرف واقعا در مورد برکت همچین تصویری داره که آقا ما یه پولی گرفتیم، آقا اینقدر پول از فلانی گرفتیم با برکت بود، ما با اون پول خونه دار شدیم فلان شدیم بهمان شدیم. مردم اعتقاد دارن ها میبینه، چون خدا داره ربوبیت خودش رو تصریح میده با هر کسی. یه عالمی داره خدا، حتی هم آدم بی اجاب از همه آدمی که به ظاهر مثلا حروم خور بوده درستش کرده خدا تصویری داره از برکت.
همین ها یا میگه میگه که همین یعنی کسی میگه بل یا از دل و به که دنیا میگوسته هم مال عذابش میکنه که دنیا با یا آقه با او علی یا مالیا
نه آتیش میگیره همش از بین میره، بچهش میره خرج آدم میکشه کل پولو به بچهش سرطانی میشه کل پولشو خرج میکنه آخرش هیچ چیزی نه. اینقدر خدا راه داره برای اینکه فاتحه این بابا رو بخونه. بعدی جا هم خدا خداوند میگه آقا طبق آیات قرآنه اصلا خدا میخواد به واسطه این مال یعذبهم فی الحیات الدنیا که حالا کسی داره بهمش اصلا خدا اینو داره میگه به این با همین مال تو دنیا داره این عذاب میده. نمیفهمی تو چرا این سوال بنیادینه؟ تو قرآن هم تو جاهای مختلف اومده که آخا اگه واقعا خدا یا تو طرفدار ما مؤمنینی چرا اینجا خدا میگه آقا اگه به من بود سقف میگفتم مثلا کلا سقفات خونه شون رو با نقره مثلا بزنن دیدین دیگه آیه شریفه رو چقدر اون آیات قشنگ
اینجا تفسیر آورده که قول لا یست خبیث و طیب ولو اعجب که کسرت خبیث یا آیه دیگه هم آورده همجا بعد از و یجعل الخبیث بعده
ولا بعد فیرکمه فیرکمه آقا اینو خوندیم یرکمه قشنگ میاد مثلا شما میگه عالم درست شده اصلا کلا میخواد با این ببره جه. تو جهنم آیاتی که داره میگه بابا حواست نیست خدا با این میخواد فاتحه طرف رو بخونه محق میکنه. حالا یکی محقش مثلا توی امروز فرده کار خدا اصلا قاعدش اینجوری نیست که جا و حق و زهوق مثلا کلن این الباطل کان زهوق میگه اگه زهوقه که من حق باید برم جلو دیگه الان هم انتخابات همه چی من باید پیروز بشم. قاعده خدا این نیست، مثلا یه جوری دیگه خدا داره میبره جلو، خیلی پنهانتر از این و خیلی دشوارتر. شما نگاه بکنید میگید آقا ما از ابتدای انقلاب تا همین الان ما روز به روز قدرتمندتر شدیم. آره ولی همچی هم به این شلیا نبوده، انصافا پدرمون در مورد تو همین الان همیشه در لحظه اساس کنونی بودیم. خب یعنی قرار بشه که همین یه دفعه ما پیروز بشیم و اینا، که این که نشد. قاعده تعامل خداوند متعال با ما اصلا اینجوری نیست. حالا تو بحث اقتصادی اینجوریه، برید تو بحث سیاسی برید شما میبینید اصلا خدا یه جور دیگه داره با ما تعامل میکنه. اگه اون قواعد رو بیاری توی صحنه سیاست، نوع تعاملات تو با پدیده‌های مختلفی که مواجه میشی باش اصلا خیلی فرق میکنه. خدا میگه من نابود میکنم. اصلا نگاه نکن این پولای سرمایه‌ای که اینجا جمع شده، این سرمایه نابود شدنیه. و در مورد باطل ما توضیح دادیم دیگه چجوریه. باطل زبوغه، نابود شدنیه، اصلا کلا زیرساختی نداره، پوچه، حبابه، همه اینا که حرف زدن، اینا همه حرف قرآن بود دیگه. خب حالا پس دوستان نکته دیگه اگر ممنون از آیه بزن اصلا نکته دیگه اگه در حاشیه اون روایت ندارن، ما با اجازتون بریم سراغ وسائل بقیه. یک روایت دیگه که تقریبا روایت شفافتری روایت ماست تو این بحث، بخونید آقا روایت امام زهر السلام
اللہ تو تحریم روا
خب الان آقا این روایت گیرشیه به اسنادهی، یعنی اسناد کی؟
جنبی که فقیره دیگه، صدوق.
خب صدوق از کی نقل کرده؟
محمد بن سنان.
محمد بن سنان خوبه، بده چجوریه؟
محمد بن سنان
دوستان کجاییم؟ بخیر چند وقتی هست ما اصلا کلن در مورد بحثه رجالی بحث نکنیم، رفقا رفتن توی یهود و نصارا
قبل بن سنانی که
خوبه محمد بن سنان جز آدم اصلی جریان خط قلوب هم هست، هم انقلابیه هم باطنی‌گرا. حالا بعد ببینیم این جریان، دقت کنید، جریان باطنی‌گرا انقلابی که یک مدار تمایل به علل و این حرفا هم دارن. خب
این هم
شاگرد جابر بن یزیده؟ نه، فاصله داره با جابر، زمان امام صاحب امام رضا علیه السلام دیگه.
اونی که پس چیز قاضی هارون بوده همیشون میگه محمد بن سنان
ایشون جز همون کسایی که میگه دیگه. فضل ابن شاز فضل شازان میگه که الکذابون المشهورون ابوالخطاب و یونس بن زبیان و یزید صادق و محمد بن سنان، دروغگوهای مشهور ابوالخطاب یونس بن زبیان و یزید صادق و محمد بن سنان.
و علت تحریم ربا لما نه الله عز و جل انها و لما فیه من فساد الانبار. اینکه علت تحریم شد به نحی خداونده و خاطر اینکه در فساد انبار رباست تفوزیم برمون لان انسان ازشتر و درهم و درهمن کان سمن درهمه درهمن و سمن الاخر باکر. اون یه درهم در مقابل یه درهم، اون اون درهم دیگه که میگیره دومین اون باطله. و بای قربا و شراعون وقصون علا کل حاله علا مشترین و علا باید
خسران. خب نیا کنید جالب اینجاست، این جز روایاتیه که خب کی داره الان نقل میکنه از محمد بن سنان؟ اولم نه من یه چیز دیگه میخوام بگم، صدوق مکتبش چه مکتبیه؟ قومه. قومی ها مگه از محمد بن سنان نقل میکنن؟ قومی ها با خط قلوب اصلا میانه خوبی ندارن. مسئله اصلی اینه که چطور جناب عرض منظرتون صدوق داره از محمد بن سنان نقل میکنه.
بحث سوال از علته، علته رو بود دارن زکومن انگیزه چیز خیلی نست بیانیم.
بله؟
انگیزه چه تخلیم کنیم؟
شما بین قومیات شخصیتی که داری که میاد نقل میکنه از جریان خط قلوب کیه؟ بگیم محمد ابن خالد برقیه. محمد ابن عیسی ابن عبید خیلی کم اعتماد داره. از ابراهیم ابن هاشم یه نقل محدودی داریم، اما واقعیت اصلی اینه که ما این وسط حجم نقل‌هایی که از جناب صدوق داریم که از محمد بن سنان نقل میشه خیلی ناچیزه. یه روایتی هست خیلی معروف به احتمال قوی این چیزی که ما الان داریم میخونیم برگرده به همون، یک قاسم ابن ربیع یک متن رو نوشته توی سوالهایی که این سوالها یه مقداری هویت علی داشته توی باب دیگه تو بحث طلاق، من لا یحضر جلد 3 صفحه 502. جناب صدوق علارغم این که قومیه تمایلاتی چی داره؟ آره تمایلات عقلی هم داره دیگه، علل و شرایع رو کی نمیشته؟ صدوق نمیشته. یعنی الان نه که فقه مقاصد میگن مثل شاطبی و اینا جز منابع اصلیشون کتابه، میگن منابعشون، آنه میخوام میگم کتاب منبع اساسیشون تعبیر درست نمون، جز منابع اولیه قرون ابتدایی در حوزه فقه مقاصدیشون همین کتاب علل و شرایع جناب صدوق. ان ابا الحسن مصر كتب اليه بما كتب من جواب مسائله علت الطلاق ثلاثا توضیح میده و علت تحریم المرأه بعد 9 تطبیقات. کلا دعوا سر چیه؟ دعوا سر خب سوالات مغرنگه. دکتر دکتر چی شما؟ من میگم
که نجاشی نظرش متفاوته با سایر
شون میگه که آه در مورد محمد بن سنان میفهمین؟
آره میگه این نهازه میگه صفوان اینجوری گفته، صفوان بن یحیی گفته که این نهازه بن سنان لقد هم ان یطیر غیر مره فقصصنا و حتی ثبت معنا و هذا یدل علی اضطراب کان و زال. یعنی نظر نجوشی دارن اینه که ایشون
نیا کنین اصلا کلن در مورد محمد بن سنان نقل فقط میکنن. جنبندی چی؟
این جزا همونزا خیلی جزا از اون باقی نقل میکنن
چی؟
همون کشی
نه دیگه ایشون فقط میگه قال ابوالعباس فلان انه رو عن رضا قال بله هم مسائل انه معروف و برای جلون ضعیف جدا لای عرض لا يعبل عليه ولا يتفقد ما تفرد به فقط ذکر ابو عمرو بن جلاله. از این جمله اگر که ما از ابوالعباس بدونیم اون رجل ضعیف، ولی تلقی خود من اینه که اظهار نظر خود نجاشی هم دیگه معتقده که ضعیفه، لا يعبل عليه لا يتفقد ما تفرد به. نجام نجاشی خیلی تمایل نداره به اینکه محمد بن سنان رو به عنوان چهره استاندارد بپذیره. خب ولی نکته اصلی که می‌خواستیم بگیم چیه؟ این که آقا قومیا دیگه اونم جناب صدوق، نه جناب محمد بن خالد برقی، جناب صدوق دیگه به ایشون اعتنا کرده. حالا خب اعتنا کرده اونم کجا؟ تو علل شرایع دیگه. این توی فقیه نیومده این متن رو که داریم می‌خونیم. یه آدرس داره من پیدا نکردم. شما پیدا کردین فقیه؟
طولانی‌تر از
مجرد 3566 بریم همون رو بیاریم از مجرد
از
دیگه بخونیم. طولانی
از بستر از اول صفحه 565 شروع میشه کتب علیه دون سرزار اولام آمده این سنان این ما کتب من جواب مسائل.
آها راست میگه این تیکر رو آورده ایشون از
توی قصد شروع میشه. یک
خط ششمه خط ۶۶ اونجا قهرمان دو از دلال عباد اربابا به علت فساد انبار.
خب این تکه رو حالا میخوان از رو بخونیم الان فعلا مثل روایتو
از روی همین متن فقیه
اولش خب عبور کنیم، خیلی سریع ازش عبور کنیم، یعنی یه تکای اشاره کنیم. این کتاب این کتابو بله من فکر می‌کردم این کتاب این رساله رو نیاورده توی
استاد.
آره من فکر می‌کردم فقط تو علل آورده.
من
خب. بله تو من نیاورده. حرم الله قتل النفس. خب حالا چرا خدا اینو حرام کرد؟
علت صدقه که تعقیبی لو احلا
میگه حرم الله قتل النفس لعلت فساد الخلق فی تحلیله لو احل لو احل رو اینجوری بخونیم، اگر حلال میکرد تو کلا خلق از هم هم دیگر میکشتن و فنا هم از بین میرفت هستن کلا به شریعت و فساد تدبیر به خاطر یکی قتل النفس لعلت فساد الخلق و فساد تدبیر. تدبیر یعنی چی؟ یعنی شما خواهی مشکل رو حل بکنی کلا یه راست میری سراغ دخلشو بیا حالا میشه مثل ایالات متحده حل میکنی یا نمیکنی؟ نمیکنی یا علی مدد حرفی رو میکشه بیرون.
ارمان و تبارک تعالی او قلب والدن به مافی هم نه فروش هم توقیب لله از آجن.
آره میگه آقا این خروج من توقیر الله و توقیر و توقیر والدینه کفران نعمت ابطال شکره. آقا اینا خیلی نکات مهمیه. بعد آخرش تبدیل به قلت نفس میشه. آقا شما آخرش این بچه ها اگر بچه های ناشاخلی باشن من دیوونه این بابا بچه بیاریم آخرش بخواد جلو من باید بلش کن و غار میاد دیگه. خب یعنی یه جایگاهی والدین داره دیگه، درسته این جایگاه رو از بین ببرید. خب بعد آخرش به قلت نسل انقطاع نسل. دقت کنید دوستان، یعنی شما اجتماعی نگاه کن، یه عده میگن آقا کسی که آقا والدین میشه مقتول نسل میشه، این بچه دار نمیشه. ولی نه، کسی که اینجوری بشه شما فرض کن بعد یه مدت حقوق والدین جدی بشه، بچه‌ها مثلا الان توی غرب اینطوریه، بچه‌ها رو جوری تربیت می‌کنن که بعد 18 سالی که اصلا کلا تو خونه بابا هم نمیمونه، پدر مادر هم چیکار می‌کنن؟ بیرونش می‌کنن مثلا از خونه. بعد یه مدتی میگه این بچه‌ای که دیگه به درد ما نمی‌خوره، بعد جنگ ما رو ول می‌کنه اصلا کلا. بعد دیگه یعنی بچه کی به درد می‌خوره؟ تو پیری و کوری دیگه. الان تو غرب اولین مسئله اینا ما یاد بگیرن خرجش بکنیم، ترخوشش بکنیم که بعداً واسه تیپ تیپ وتار ما بزنه و برجه بخواد با ما برو کوره پدرش اصلا بده بچه دار برای چی بشه. ها
بعد الارهام هم داره.
بله حرم الله تعالی از زنا لما فیه من فساد من قتل الانفس. آقا زنا اولین پدیده‌ای که شکل میده تو جامعه چیه؟ آقا بیشتر علت قتل‌ها توی نه فقط ایران ما، حتی توی خود ایالات متحده مسائل جنسیه، یعنی خیانت‌های بله بذار رو میزن خیانت‌های در حوزه زنا باعث قتل نفس میشه. چه دو تا مرد میان یه دفعه چه یک زن واضی چرا خواهد زنه رو میده با یکی دیگه، چه این یکی خیانت کرده این مرد در حق این زنه. اینقدر بریم پرونده بریم همین صفحه حوادث رو بخونیم دوستان، صفحه حوادث رو بخونیم ببینیم که مثلا فلان رو کشتن، بعد ببینیم چرا کشتنش. ما معمولا صفحه های زرد رو نمی کنیم میگیم آه این چیزایی نداره، صفحه حوادث برای پر از این چیزا من قتل الانفس و ذهاب الانساب. خب میگه دیگه باز تو معلومه که بچه من باشه اون بچه این باشه، بعد ببین این بعد طرف اصلا کلا نمیدونه این بچه خودش هم نیست.
طرف تربیت
چی میشه این جامعه ای روز بزنه؟
اصلا ساز راست تخت میتونه باشه چون طرف
اینا هم
هست ممکنه باعث بشه بره سرخ کنه.
آره اوایلش
الان که
خیلی این هم هست، ولی واقعیت اینه بیشتر الان چیه؟ واقعا قتل. شما پرونده قتل رو بررسی بکنید ببینید اکثری پرونده قتل قبل از اینکه به امور مالی برگرده به امور چی برمیگرده؟ به خیانت. شاید بشه گفت، یعنی این هم مانعی نیست. چرا نفس التی حرام الله علیه اینو میارن در مورد چنین حالا اینا رو آقا شما بعدن یکی یکی میخونید بعد
بین
تا حرم الله و ربا
میشه صفحه 566
الا تو تحریم ربا لمانه الله عز و جل انه و لما فیه من فساد انوال لأن الانسان اذا اشترى درهمه به درهمه کانت ثمن درهمه درهمه
آه این رو بایستین همینجا یکی یکی بایستین
که اولش فساد اثباتی بود
بله
یعنی حکمتش بینی این اثباتیه یعنی خب بگه که خب تحریم شده به خاطر اینکه خب دانه احکر تحریمه دیگه
بله دیگه
خیلی نخواسته وارد علت چیزیش بشه
حالا ما الان فعلا نمیخوام ببینیم علت یا حکمت اینو ول کنیم تحلیل کنیم ببینیم تحلیل حضرت چی بوده الان اون چیزی که مهمه اینه که علت و تحریم ربا علت گفته تحریم ربا لمانع الله عز و جل عنه
نهی خداست و فساد اموال
ولی ما فیها یعنی دوباره تدین همونه دیگه
نهی خدا برای چی؟
آره دیگه ولی ما فیه من فساد الانبال
یه انسان وقتی که یه درهم و دو تا درهم بخره
فساد انبال دقت کنید تعابیر رو چه تعابیر مهمه یک فساد انبال آقا انبال رو میشه فاسد کرد
لما نهاد تعبودیش نمیکنه
آها اسم شرح اونه دیگه
چرا بول گفتید
جمله اثباتی شده جواب اهل الله
بعد چرا خدا نه کرده نه کرده جواب بگیرید چون خدا نه کرده
اینجا آیه شریفه است که میگن ان
الله
چرا من خدا فرمود که و اهل الله معلوم معمولا در مورد بقیه خود شما فطرتا میدونی که نباید این کارو بکنید در مورد ربا اینجوری نیست یه حسی داریم که به این مثلا زنا همه میدونن بده حقوق والدین بده همه این عرف اجتماعی میگه اصلا لازم خدا بیاد بگه اینجا رو واقعا خدا گفته دیگه یعنی میگه خدا میگه نکن این کارو نکن اگر هم بکنی خلاصه من اعلان جنگ میکنم با هست خم؟ ادامه بدیم؟ فساد اموال
دلیل فساد اموال هم بوده وقتی یه درهم میدی دو درهم
یک درهم چه دو
درهم؟ ثمن و درهم درهم
ثمن یک درهم
و ثمن آخره بازه
آقا چطوری قیمت یک درهم میشه دو درهم؟ من با یک درهم یک درهم سرمایه گذاری کردم نتیجه شده دو درهم حالا ارزش یک درهم شده دو درهم؟ نه من سرمایه گذاری کردم نتیجه داده دیگه یک درهم دو درهم سرمایه گذاری اگه سرمایه گذاری ممانعی ندارم باشه ولی اگه تو یک درهم رو داری میدی در مقابل دو درهم بدون سرمایه گذاری این دیگه واقعا ارزش یک درهم یک درهمه شما داری ارزش گذاری خلاف میکنی و این میدونی یعنی چی؟ آقا یک درهم میتونه دو درهم بشه بعد اون کالایی که یک درهمه بالاخره یک درهمه یا دو درهمه همه پدیده‌های عالم بر مبنای این درهمه مشخص شد. بعد اون دو درهمه خودش چهار درهمه یا دو درهمه؟ یعنی اون یک درهم دو درهم بشه دو درهم هم؟ نه همون دو درهمی که یک درهم شده دو درهم ها میتونه دو درهمی چهار درهم بشه. متوجه منظور من هستین؟
پس یک درهم میشه چهار درهم.
پس یک درهم میتونه چهار درهم هم بشه. و چهار درهم هم؟
هشت
درهم. 16 درهم. حالا این یه مدل محاسبه ماست از آموزه اول من اینجوری میفهمم خب یعنی شما میبینه هی داره افزایش پیدا میکنه هیچ هیچ قاعده ای نداره برای اینکه خب یعنی چی؟ یکی بود همیشه داره میره بالا میره بالا میره بالا میره بالا. بعد این رفتن بالا در اینم که تو واقع یک درهم یک درهمه، تو واقع عالم یک درهم. آقا این یک دونه درهم من بیشتر روی میز من نیست، تو این درهم نه یک درهمه دو درهمه. نگاه کن خب من نگاه میکنم میگه ده بار نگاه کردم باور کن یک درهم بیشتر نیست، نه آقا این دو درهمه. بعد میگم خب اگه یک درهمه بتونه، اگه منطق تو اینه که یک درهم میتونه دو درهم بشه، پس وقتی که دو درهم شد خود اون دو درهمه میتونه احتمالاً 4 درهم بشه. چی باعث شده که یک درهم شد دو درهم بدیم؟ بر اساس همون همین دو درهم شد 4 درهم بدون دیگه الا نام لا نهایت فی.
خب بعد اون یک سال یک درهم
علاوه یک سال میشه
دو
درهم. خب بعد من این
یک درهم خورمانه
باشه، اگر رفت و سرمایه گذاری شد و رفت و این درخته آفتاب بهش خورد، اگر آفتاب نخورد چی؟ اگر بارون نیومد چی؟ اگر خوشسالی اومد چی؟ اگر که مشکلی برای من پیش اومد، تف باد زد، طوفان اومد، سیل اومد چی؟ ضمانت وجود داره. شاید میگه یک درهم رو اگر سرمایه گذاری کنی شاید 4 برابر بشه، شاید هیچی نشه، شاید از بین بره، شاید بیشتر بشه، کمتر بشه، نمیدونی. یک درهمی که روی سرمایه گذاری کردی احتمالاً به عنایت الهی به تلاش خودت بیشتر میشه، ولی یک درهم دو درهم نیست، یک درهم یک درهمه. با کار و تلاش، کار و تلاش شما اونو زیاد میکنه و عنایت الهی البته. ریسک نیست، زحمت، تلاش، کار، پوشش.
نه فارغ از بدیم پذیرش اون ریسکی که پوشش.
بله من میگم مثلا کلا ریسک هم الزاما نگیم، چون الان ریسک یه مبنایی داره، من اون ریسک هم خواهم گفت، ولی مبنای اساسی که اینجا داریم میبینیم اینه که طرف کار نکرده دیگه. یک درهم مساوی دو درهم، اصلا اصل حرف اینه، یک درهم مساوی دو درهم نیست. فساد مال میشه. چجوری فساد مال میشه؟ مال چجوری فاسد میشه؟ فاسد میشه یعنی چی؟ یعنی میگنده. مالی که قرار بود چیکار بکنه؟ مایه قوام بشه، درسته؟ شما رو استوار بکنه، بیاد صاف نگه داره، قدرتمند نگه داره، باعث فساد مال میشی. چی؟ همین که یه درهم بشه دو درهم. مثل این میمونه یه درهم ربا کافیه برای اینکه بشه این روایت، یک درهم ربا کافیه برای اینکه کل مال رو فاسد بکنن. چرا؟ چون مرکزیت پیدا میکنه، چون همه دیگه کارهای دیگه رو بهم میکنن، میشینن مشغول این کار میشن. من از ایشون یه روایی گرفتم، خودم هم باز دوباره نمیرم سرمایه گذارم، باز میدم به یکی دیگه، اون میده به یکی دیگه، اون میده به این لا نهایت فی. چرا چون
اون محقدین
بود آبی اونجا که یک درهم شد محقدین. خب این پس من از بخش اولش آقا این یک درهم میشه دو درهم و کی گفت تو اون بحث تاریخی که ما گفتیم؟ حرف افلاطون بود، یادتون هست؟ جمله افلاطون یادتون هست؟ که میگفت آقا پول اگه یه ارزش داشته باشه اون ارزش رو مجبوریم شما برایش دو برابر ارزش تصور بکنید، در حالی اینکه ارزش اون واقعا همینه که الان داره. فراموش کردیم؟
پول نداره الان، میگیره میره ریسکشو به تن خودش میخره که حالا میره باش کار میکنه، حالا یا میشه اون یه درهمه 4 درهم.
اگه یک درهمه بشه با کار من به علاوه کار من، یک درهم به علاوه کار من، خود یک درهمه 4 درهم نشد دیگه.
میگم که خب این آقایی که در تنگ سرمایه میکنه میگه آقا میخوای برو کار خب یا میری یاد 4 درهم یا سرم میکنی یا اون یه درهم به من دو درهم باید بدی چش کاری داره
بالاخره آقا این یک درهم همینجا بمونه که دو درهم نمیشه دیگه، یک درهم باید بیفته تو کار. اگه یک درهم و شما دو درهم فرض بکنید باعث فساد مال میشه. یعنی چی؟ یعنی این ماله هی داری بهش باد میکنی در این حالی که ظرفیت این همه باد کرده رو نداره.
کاری
یکی تامین سرمایه باشه چه اشکالی؟ کاری یکی تامین سرمایه یکی انداخته توی اون کار دیگه. یعنی در نهایت این سرمایه خودش به خود به خودی خود ارزشش افزوده میشه. سرمایه توی کاره و تو میخوای شریک بشی یا نه. اگه تو میخوای سرمایه تو بدی همونو بگیری فقط میتونی قرض بدی.
من که نمیتونم بیام درگیر 1000 تا کار بشم، ولی میتونم 1000 تا کار در سرمایه کنم.
1000 تا کار تامین سرمایه میکنی و اون کارها اگر که اون پول شما اگه با کار اون بنده خدا رشدی کرد به اندازه سهم خودت میگیری، اگه پول شما با کار اون بنده خدا رشدی نکرد ضررش هم به جیب میخری. اگر نه میخوای اصل پولتو بدی اصل پولتو، میگه یک درهم یک درهم، یه اصل پولتو بده اصل پولتو بگیر ازش.
یعنی
اصل اینه
که ریسکی باید تقسیم بشه.
اصل اینه که تو باید عشان باید بری تو کار دیگه. نه میگم اصلا کلا کلمه ریسک نتیجه شه. شما بگو آقا من باید برم با این بنده خدا شروع کنم به کار کردن، میریم کار میکنیم، حالا ببینیم چه اتفاقی میفته. اگه میخوام پول خودم رو با ضمانت پول خودم رو نگه دارم، پول خودم دیگه پول خودم وقتی که مون دیگه زیاد نمیتونه بشه. پول من پول منه. من 10 میلیون به شما دادم، 10 میلیون هم باید بگم 10 میلیون من که 20 میلیون نشد، 10 میلیون دیگه شده مال شما، مال این آقایی که مال خودش 10 میلیونی که مال خودشه رو زیاد کرده یا کم کرده. اما اگه من 10 میلیون رو آوردم تو کار این بنده خدا، 10 میلیون من افتاده تو کار دیگه، زیاد که نشده یا کم که نشده، بعد ببینم 10 میلیون چه بلایی سرش اومده. پس 10 میلیون خود به خود 20 میلیون نمیشه، 10 میلیون 10 میلیونه. اگه بیفته توی کار شاید زیاد بشه شاید کم بشه.
خب
آره دیگه لعقافی اموال اینا یعنی مال تو نیست، بگم مال تو مال مردم. آخه یا مال تو یا مال مردم. این مال تو خب زیاد میشه، این مال تو نیست خب زیاد نمیشه دیگه.
بله منم رو
باید فقط
بخونم دارم. بله دفعه قبل از قضا باشه فکسون علا کل حال علا المشتری و علا البایر و حرم الله عز و جل از رباد از رباد به علت فساد الانوار کما حضره.
خب چرا به شراحه و وکسون؟ وکسون یعنی چی؟
خسران زرر نفس
زرای شدن.
شرا یعنی خریدن. کسی که میاد یک درهم و به دو درهم میخره، در هر حال به طور قطعی این آدم یک زرر و خسرانه علا کل حال وکسه. یه وقت هستش من پول از این میگیرم میرم تو معامله، شاید ضرر بکنم شاید ضرر نکنم، ریسک همین یعنی همین دیگه. میگه علا کل حال هیچ احتمال شاید تو سود بکنی شاید من سود بکنم نیست، علا کل حال وکسه.
چه تأثیر
نموده؟
یه وقتی که میشه
تأثیر کرد حالا نقطه جالب مرسی و شراعه وکسه علا کل حال علل مشتری و علل بایه. علل بایه جون میگه وکس نیست دیگه، سود قطعیه. میگه نه آخر آخری سود قطعی در کنی، چون این بابام شاید نتونه بده.
یه وقتیش
میگه اون نتونه بده، یه وقتیش اینه که توی جامعه بین سرمایه و سود یه مالی سازی میشه پیستانش کنند، اما نه بگیده تجارت نیم.
خب
اون میشه به مجتمع، علل مجتمع این علل خود اون بایه میگه،
خود اون بایه هم توی مجتمع
دیگه بایه مرکز میشه دیگه درش شما
هم این نداشت. پس نه اصلا خود اون بایه هم زندگی
چون داره خورد تحلیل میکنه مرسون باقدر همین دارم میگه. میگه شراهو بخصون علا کل حال علل مشتری بل بایه چون فساد یعنی هم یعنی که آقا طرف فکر میکنه دو تا از بری دو تا نیست، بعد این یه تصوری داره میشینه پیش خودش حساب کتاب اون رو چقدر سود کردن به مبلغ این سودش میره رفتار میکنه، بعد این سوده نیومد. کلن همیشه توی تجارت
علا کل حال نمیشه
این
تحلیل، علا کل حال علا باره نمیشه در بعض از سود میشه. وقتی میگه علا کل حال وقت علا باره این تحلیل بزرگتری باید بکنه، همین که اتفاق میافته تهش این نظام توی بسته میشه کلن این سیستم رو بس میخوره با باره هم بشکست میشه.
حالا دیگه
من میشه بعد اون حالت خاص تحلیل کنیم یا علا کل حال نمیشه.
چرا به طور کلی هم آلت خاص هم به همین نقطه خط میشه دیگه. شما تصورش بکنید آدمی که الان فساد رو ما میخوام روش بایستم، فساد چجوری حاصل میشه؟ شما یه اصلا کلا اون کسی که در حال تامین مالی سرمایه هست بر اساس اون سودی که هنو نکرده میشینه نقشه میکشه برای اون سوده دیگه حساب باز میکنه. کلا بچه کسی که به نظر شما چجوریه؟ چی میشه که در بچه کسی میشه؟ در این یکی میلیاردره، این میلیارده 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 که نباید بچه کسی میشه، بالاخره اون میلیاردشو که داره. نه میگه یه دفعه کم آورد، 1000 میلیارد داره 2000 میلیارد بدهی داره، چون میره دین برای خودش ایجاد میکنه دیگه، به تبع این سودی که داره با دین ایجاد میکنه واسه پولی رو اون میگیره. یعنی این کسی که روا داره میگه به واسه اون سودی که میگیره یه پولی داره که دوباره میتونه بانک ها هم ربا میدن هم ربا میگیرن. یعنی مسئله اینه اون آدم بایه اینطوری نیستش که آخرش تو جایگاه مشتری قرار نگیره.
شاید به اون محق من بشه
دینش، یا محق دینش. خب حالا تحلیلی که آقا متن داره میکنه، میگه اصلا کلا این آدم دیوونه است، شیطان اومده عقلش رو پرونده، اصلا سفیهه. یک دینار دو دینار، آقا تو اصلا چه آدم دیوونه، یک دینار یک دینار، چه دیوونه یه فنگانه یک دینار دو دیناره. ادامه نگاه کنیم.
بعد که ما از علا سفیه این یوز و علیه ما پول ما تخلف و علیه ما افساده اصلا یا اصلا ها رو شد.
اصلا آدمی که فکر میکنه روا درسته، این آدم اصلا کلا رشید نیست، عاقل نیست، دیوونه هست.
این معادله ها چه؟
روای معاملی رو میگه، روای معاملی معاملی رجوع بود که طرف یه دونه دینار رو اصلا چیز داشت، یه خوب داشت، با دو دینار رو اصلا دیگه بدتر جا داشت.
خب آقل بود نه، خیلی هم آقلان هست.
خب دیگه
روا هم آقلان هست، اگه اینجوری بخواهیم عقل اینجوری برنامه بکنی، آقا من یه دینار دارم میدم، دو دینار دارم سال دیگه میگیرم، یک دینار تو بگو 100 میلیارد میدم، 200 میلیارد دارم زیانش کردم، 200 میلیارد گردی ها. میگه حالا دیگه میگه آقا از من یک دینار دو دینار قیمتش،
یک دینار دو دینار،
بله
یک دینار
چطور دو دینار چطوری؟ مثلا هرچی میگه یک دینار، میگه هرچی شما تعیین کنی یک دینار دو دینار نیست، یک دینار یک دینار، دو دینار دو دینار.
یک دینار
یک
دینار اصلا آدم یک دینار رو خوب و دو دینار رو بد کی میاد معامله بکنه؟ اینا حرفا
چون سر کلاس بود. خوب و دو دینار بد تو معامله
می‌کنه. کی میگه؟ الان شما تو امتحانات شما یک دینار یک چیز خوب و دو چیز چقدر معامله؟ همه برنجاشو میبرن تو انباری میذارن که وسط سال برن به ما حاله کنن.
عاقلانه
نه، وایسا این که عاقلانه است اینجا رو بذاریم کنار. الان تو دهات ما هم که گندم بخوام خرید و فروش بکنم یا هر چیز دیگه، میرم میذارن دم موقعش که میشه میرم میفروشم میدن به بازار. عادی نیست معامله کردن خوب و بد. لذا میخوام بگم مثلا کلا این صورت مسئله رو پاک بکنیم. خیلی مسئله اصلی، محور اصلی توی ربا اینه که کسی یه چیزی رو داده دو برابر اون میخوام همین میگه و میگه این قیمتش دو برابر اینه. محور اصلی معاملات بازار داره.
کار نمیکنه. این کار کس نمیکنه. یه دینار
دقیقاً
مثل اون
بده
دو
دینار
بگیره. برای مدت
دار
همه دارن ربا همینطوری میکنن. دقیقاً شاور
نداره. نه همه دارن مدت دار همین کارو میکنن.
مدت دار آره اصلا بس مدت بگیره. این داره میو شرار داره اون که مدت داره که قرض
بکنه. نه به همینه دیگه، طرف داره به مدت داره میکنه نسیتن، میگه آقا من که روای میخوانم قرض داره میگیرم.
اون
که
روای داره روای
داره روای داره روای داره روای داره میگه دیگه.
نه اصلا خدا اصل روای رو سوال میگه آقا روای چرا حرام شده؟ امام داره میگه آقا به یه شرار تو اصلا دیوانه این یه دینار
میگه
معامله. آقا بزنین ایشون بگه خودش چی داره میگه. آقا اصلا داره تعلیم کن.
از اما ما میگه روا چرا حرامه؟ اما میگه آقا یه طرف دیوانه که دو دینار بده یه دینار بخره. میگه یه دینار بده دو دینار بخره.
این چیه؟
این هم چیه؟
علت تحریم ربا اینه که طرف نقده، طرف دیوونه نقد میاد یک دینار میده دو دینار میگیره. کلا هم روایت حضرت در مورد اون کسی دیوونه ایه که طرفه یک دینار میده. شما هم میذاری میگی واقعا خجالت نمیکشید مثلا ما بذار اینجوری معنا میکنیم صفر تام وایستادی کوتاه نمیاد. معلومه که حضرت اینو نمیخواد بگه که اون آدم دیوونه ای که اومده یک دینار داده دو دینار میده، یعنی دیوونه است. کسی نباید باش معامله کنه. اصلا خدا به چی ربا در مورد این آدم به کار برده؟ خب
ظاهر من دقیقاً
چنان هم باید آقای باشه آقای
زن ما این مثلا اتفاقات که الان میفتن مثلا طرف پول نورو میگیره مثلا خواه ایدی بده خب شو کنه نه مثلا این رو مثلا
او آدم دارم برنج دارم دادا آقای طرف مثلا برنج سیاه یه برنج
یه دونه چی داری میگه علت تحریم تصابی آمده میپرسه علت تحریم ربا. بعد من برم تو یک دونه معامله شازی که یک نفر توی دهات ما یا دهات
ما همین میتونه این جواب بده. سوال من همینه.
خب تی گوش نداده دیگه از اول داریم میگیم داره در مورد ریشه. چون جواب سوال خودت خودت میتونی بده یکم فکر کنی. خب اگه فقط نخوای وایسی رو موزه معلومه اصلا داره در مورد کل روا صحبت میکنه. علت تحریم روا یک دینارم دو دیناره کاملا واضحه معنیش. خب و الی آخر و بر مبنای این حالا سفاهتی که حضرت داره میگه سفاهتی نیستش که فرد تو نگاه اول بفهمه، تو نگاه اول برای اینا ادعا شده که ما آدم عاقل‌تریم، حضرت میگه بابا اینا اصلا دیوونه هم، اینا آدمای شیرین عقل تو معامله، همین آدمایی که کلذی تخبطه و شیطان من مسته، بله همه فکر می‌کنن خیلی عاقلن ولی عاقل نیستن چون فساد اموال پدید میاره.
حالا این
اصلا داره سرگیرانه یه
عادت
عرفی داشت
بیان
میکنه. میگم اون کسی که یک دینار داده دو دینار داده، میگه تحریم به ما هم همینه. آقا
میگم اگه اینو بگه بله
سرگیرانه هست،
اگه اون
عادتی
شما
دارید
میگی
اون سرگیرانه
نیست، چرا
اون سرگیرانه
هست؟
چون یک دینار دو دینار بود.
نه نه اون بحث
نه دیگه اصلا ما نفهمیم به بچ پیدا کنیم بیاریم بعدش معلوم بشه این لنجر مثلا قصه ما اصلا ما داریم یا نه.
نه روایت نیست اون، این قاعده ای که فقها از مثلا
ما اصلا کلا
خلاصه میگم به نظر برنامه ای عجلی داره که اینو از سفارت در بیاره. شما یه جوری الان داره
تصدیق حضرت داره میگه آقا عجل اساسا نمیتونه از... آقا این یک دینار بذار اینجا 20 دال بذار اینجا، این یک دینار رو 20 دال بذار اینجا، یک دینار اضافه میشه؟ یک دینار یک دینار 20 سال دیگه هم یک دینار، 1000 سال دیگه هم یک دینار. یک دیناری که من ببرمش توی کار شاید زیاد بشه شاید کم بشه، نمیدونم، بسیگه داره به کار من، بسیگه داره اتفاقات عالم اراده. من میگم این دو تا رو آدم جدا کنه، یک دینار یک دینار، الان بشه 100 سال دیگه بشه، عجل بشه زمان بشه، هیچ فرقی، یک دینار یک دینار. حتی داره اینجوری میگه. خب اون لازمه استمرسام
بتون
بهینه
سفارش میارن اونم بچش
شما شما تبرانده
میشه
که اینه من بچش چیه بود؟ بله؟ بچش
چیه تو
برسه
نسیه که آقا
میگه
مشخصه
دیگه آقا اینو من الان نه 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 قسط و منستان هم زیل همون قواعد تعاملیه که شما میخوایی میگی آقا شما الان اینو طرف رو کنی الان میده حق طرف رو نبذاریه کنی الان باید بدی الان باید بدی داری باید بدی بعد طرف هم میاد مماطله میکنه. خب مماطله میکنن مطلع الغنی ظلمان دیگه، این ظلم باید جبران میکنن، یه داستان دیگه است. نه دوتا دوتا مطلع الغنی ظلمان، شما جریمه تأخیر تادیه رو از هر کسی میگیرید، چه اون کسی که چین میتونه داره چه اون کسی که نداره، ظلم کرده ظلم باید جبران کنن، ظلم باید جبران کنی جریمه بهش میبندی، اون یه داستان دیگه است. من با خودم با جریمه تأخیر تادیه آدمایی که پول دارم اصلا مخالف نیستم، جریمه بیشتر هم بگیر تازه غلط کرده به موقع نداده، میتونسته بده و نداده، ظلم کرده در حق اون بابا، من پول هم میخواستم کل خسارت دادی به من ندادی پول اون موقعی که من میخواستم.
نه
اصلا اینکه شما پذیرفتین للعجل قسط منستمنی که آقایون داره میگن اصلا روی این مبنا نیستش زمان ارزش مالیش رو 100% ما پذیرفتیم، ما به حسب معامله میدونیم که آقا طرف میاد یه کالایی رو به صورت نسیه میفروشه یه ارزش رو اضافه میکنه، ما توی نسیه پذیرفتیم، هیچ راهی نداره قیمت کالا به صورت
نسیه کالا توی زمان سود داشت،
من این کالا رو الان داشته باشم همین الان میرم میفروشم با پولش دوباره میرم کالای بعدی رو میخرم، با پولش میرم کالای بعدی رو میخرم، ولی این کالا رو الان پولش رو بدم بعدن بخواد بیاد دستم، خب طبیعتا حجم تجاری میاد پایین.
سود کالا
قطعی نیست که این دوباره نه سود کالا قطعی نیست ولی ما اونجا یه جراد نمیدونیم در همین دیگه از تحلیل مایاد روا اصلی ترین نقطهش همینه که ما جلسه اول در مورد اوائل و در مورد هم اجاره صحبت کردیم، من نسیه گفتیم چجوری شما نسیه را اجازه میدی، اجاره را اجازه میدی بری ربا را اجازه،
اونجا
تحلیل این
بود که اینجا یه کالای واقعیه،
گفتم ما تجارت ما بیع و پذیرفتیم، بیع نسیه رو هم پذیرفتیم، تفاوت قیمت نقد نسیه رو هم پذیرفتیم، گفتیم اینا باعث میشه کالا راحت‌تر بچرخه توی بازار.
میفرسید
سرمایه
رو به رسمیت نمیشه.
چرا سرمایه رو به رسمیت نمیشه؟ آیا اول جلسه اولی که در مورد با صحبت کردیم بحث سرمایه و احترام سرمایه رو هم گفتیم. جایتون نیست؟
نه، رفتی.
چرا؟ گفتیم آقا شما برو خونه، برو پول تبدیل کن به خونه، همونجوری اجاره خونه بگیر، برو این پاتم بندازه به اون پات. هیچ ایرادی نداره. خدا خیرت بده. پول اشکال نداره، پول تو الان میدی به یکی دیگه میره باش کار میکنه. سود زیان شریک شو، ایرادی نداره. برو شرکت بزن، برو مضاربه بده، برو سامان
بده.
و پاتم بنداز رو پات میدی به اون بابا، اون بابا یا سود میکنه یا زیان میکنه، تو اون بابا ضرر کرده، تو که نمیتونی بری از دار خونه‌ش هم بری به فروش بزنی.
حالا این چیزی فقط سر نمیگه که قیمت اجاره خونه باید با بازار تنظیم بشه.
کالا یا کالا آقا ما گرنتی بگیم کالا شما رو ارزان‌تر یا گرون‌تر بله. یه بحث دیگه ای داریم ما که آقا قیمت گذاری ما میتونیم محدودیت برش قائل بشیم یا نه. گفتیم اگه یه جای بازار سیاه درست بشه چرا میره قیمت گذاری میکنیم، طرف احتکار داره میکنه. اما اگه مثلا احتکاری در کار نباشه بازار آزاد میذاری تا خودش قیمتش خودش مشخص بکنه، دخالت نمیکنه. حتی تو احتکار هم ما اصل حرفمون چی بود؟ فشار میاری که کالا رو بیاره بیرون عرضه بکنه قیمت خود به خود بیاد پایین، به صورت دستوری قیمت بیاره پایین با طرف میاد کلاه شرعی میذاره. الان راه حل کاهش اجاره بها دوستان اولا چیه؟ اجبار به این که طرف خونه خالی رو بیاد. الان تو تهران شما در تهران کل خونه خالیه، وقتی اونجا فشار بیاری قیمت تو شما تهران اجارهش بیاد پایین، به طبع میاد جنوب تهران و وسط تهران مثلا قم هم میاد پایین. خیلی طبیعیه. الان شما حجم خونه خالی توی پایتخت اینقدر زیاده، میگن الان بیشتر هم شده، تو همه قمش هم خیلی زیاده، تو سالاری و تو خیلی جای دیگه کل خونه خالی شما دارید. زمان
نکنید
چون یک درهم نمیتونه دو درهم بشه، ولی این کالا میتونه هم یک درهم قیمتش بشه هم دو درهم قیمتش بشه. یک درهم الان دو درهم نقد نیست، خیلی طبیعی هست، عقلاییه. این یک درهم بود اینجا تا 10 سال دیگه هم دو درهم نمیشه، ولی این میتونه الان قیمت نقدش یک درهم بشه قیمت نسیه دو درهم.
همین الان یا قیمت یک
درهم یا دو درهم؟ نه الان، آره الان یک درهم نسیه دو درهم. نیا کنی این کالا نقطه اینه، درهم خود اون نه نه این قیمتش الان نیا کنی خیلی طبیعی دی یک درهم قیمت نقد و نسیه شیر درهم دیگه، یک درهم یک درهم.
اونم میتونی
باش مثلا الان نیم کیلو جو بخری، فرقی کیلو جو بخری، اشکال نداره جو میخوای بدی باشه جو بیار. خب من یک کیلو جو رو میتونم به شما نقدش یه قیمت بدم نسیه شیر قیمت، خب چون جو دیگه داره خیلی خوبه.
میشه
در نقلایش همینه که درهم دیگه خودش مبنای سنجشه، این قرارش مبنا بشه برای سنجش، خود یک درهم کردیش دو درهم دیگه مبنای سنجش تو داری از بین میبری. این کالا میتونه نقدنسیه شده دو قیمت داشته باشه، خب طبیعیه مثلا میگه آقا الان، ولی درهم که دیگه مبنای سنجش اینه، چون شما مثلا خود درهمو بخوای تو ده زیادترش بکنی نمیشه. دوم اینکه این یه کالاست، خریداری میشه و میره تو بازار و میرسه، یه نیاز واقعی رو داره برطرف میکنه، پول که نیاز واقعی برطرف نمیگه، پول داشت چیکار میکرد؟ یعنی کارکرد این کالا معلومه چیه، مصرفشه. کارکرد درهم و دینار چیه؟ درهم و دینار کارکردش فقط ذخیره
فروش
بود. شما یک تسهیلگری توی خرید و فروش بود، ذخیره سازی ارزش بود. ما نمیخوام کارکرد دیگه برای پول قابل بشیم و اون چی؟ کالای واقعی، چون کالای واقعی نیست، نیازی رو برطرف نمیکنه. اون چیزی که قراره آینه باشه اگه خودش هم خودش رو بخواد جلوه گری بکنه که دیگه چیزی نشون داده نمیشه. داستان سر همینه، این اگر میخواد تصویر گری بکنه فقط باید آینه باشه، اصلا پول نباید مثلا دیده بشه. بعد کالاها در حال خرید و فروش، پول فقط تصویر گری این خرید و فروش است، پول خودش چیزی نباید بشه. سرمایه یه که باید بذاری، یعنی از رکاز بودنش درش بیاری، بری بذاریش توی کار، بندازیش توی فضای کاری، کسب و کار، سرمایه گذاری بکنی، ذخیره سازی ارزش بکنی. ذخیره سازی یعنی که آقا من همینجوری درهم و دینار میتونم ذخیره بکنم، ولی گندم و از بین میره نگاهش دارم. ولی این نکته رو بدون یا کن، درهم و دینار نگهداری، درهم و دیناره دیگه، گندم نگهداری احتمال داره قیمتش بره بالا که میره بالا. در زمان قدیم هم گندم تو تابستون قیمتش با زمستون یکی بوده؟ نه یکی نبوده. قدیم گندم تو زمستون قیمتش ارزشش بیشتر بوده از تو تابستون.
دوستان رایان مال است دکتر
نه و پول حساب کنه، نه و کالا حساب کنه. چه ضروری داره کالا حساب کنه؟
چون
اونم همینجوری
قیمتش بالا پایین میشه، ثابت
نیست. آها شما پول امروزی داری میگی؟
بله.
پول امروزی رو اصلا کلا بحث شده نمیکنم، ما الان وارد بحثش نشیم.
تو جامعه امروزی الان این سکه برای
کالا بعد مورد بحث قرار میگیره، اصلا کلا کی گفته اون پول الان معیار سنجش حقیقیه؟ خب صلی الله علی محمد و آل محمد. خب آیا در سوای امامی هست؟
آیا امامی هست؟
خب غربی هم که نیست؟
از این لباس
من بالا جلسه یه جلسه
آره سمت تو کلاس بمونم
جان پول گارد آماده دارم
چی
نه حالا مثلا چند سری دارم میام کنترل گاز کنید
اوه
مونده گاز تو
گرفتم
اشکال داره کلا ندید
میبریم بالا یا من خودم بگم اسمایی بیاد بگیره
چیزی ندادم یه خواست سفید داد که فرمان کنم اول بخونید
سر بانداری از یه شیعه
دوله هم چه برزور
نظام سرمایه داری تا الان کم خورده نظام بانک ما رو الان دوباره بخواد یه لغمه چپش کنه.